بحث از حقوق و وظایف متقابل زن و مرد در حریم خانواده قاعدتاً اینجا باید بکنیم. و الا مباحثی از حقوق و وظایف متقابل زنان و مردان تو عرصه‌های مختلف ممکنه قابل تر باشه، ولی اصل زن و مردی در چارچوب خانواده است که معنا پیدا میکنه. و الا در خارج از خانواده و احکام که به نحوی مربوط به خانواده باشه، زنان و مردان تفاوت زیادی در عرصه حقوق و وظایف با هم دیگه ندارن. بنابراین ما این بحث رو محدود میکنیم به اون چی که دوستمون فرمودن، ولی در یه عرصه رابطه زن و مرد در خانواده به اصطلاح و از این حقوق بحث میکنیم. اونم نه همه حقوق، طبیعتاً از بخشش. منتها دوستان سوالی فرمایشی داشتن خارج از این حوزه، به شرطی که مربوط باشه به مسئله حقوق زن و مرد و خانواده، از جهت من مانعی نداره طرحش. منتها موضوع بحثمون روشن باشه که چیست. خب از عشق ایشون گفتن، منم از عشق شروع کنم، از حرفای بحثای عشقی شروع کنیم، بعد بریم به سمت به اصطلاح عواقب عشق، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یک تفاوتی که طرح مسئله عشق در حکمت الهی حتی غیر اسلامی در شرق و غرب عالم داشته با نوع و بعد خاص و قشری از مفهوم عشق که صرفا محدود میشه با عشق اروتیک و مسائل صرفا جنسی، که در دوره کنونی تقریبا در شاید یکی دو قرن اخیر و هرچی جلوتر آمدیم بیشتر، شاید هم ابتدا در غرب جدید تئوریزه شد و از طریق رسانه ها و هژمونی سیاسی فرهنگی اینها در سطح دنیا در یک قرن گذشته تبدیل به گفتمان غالب یا بسیار قوی شد، به حدی که وقتی کلمه عشق و عشقی مطرح میشه در درجه اول ذهن‌ها بره به سمت صرفا عشق اروتیک و مباحث جنسی و مسئله سکس و جنسیت و اینها. یک تفاوت عمده بین مباحث حکمت الهی اخلاقی در غرب و شرق عالم که ریشه های قرنها و هزارها داشته و هنوز هم همچنان یک بنیاد فکری بسیار مقتدری است، تفاوتش با این نوع گفتمان عشق و این شیوه طرح مسئله عشق که محدود کردن عشق صرفا در قشری ترین بعدش داره، این همینه. من حالا دو تا مثال بزنم، عرضم با دو تا مثال شروع کنم، هم در اصطلاح حکمت فیلسوفان و متفکران مسلمان در ایران در شرق عالم این طرف و هم در غرب، که ببینید در هر دو جا به عشق به چه شیوهی نگریسته می شده و چگونه تئوریزه می شده. و الان تو این گفتمان به اصطلاح سکسولوژی فعلی حاکم بر فضای گفتگوی راجع به عشق، بحث چقدر تنزل کرده و محدود شده. البته وقتی از گفتمان الهی و حکمت عشق صحبت میشه، منظوری نیست که مسائل جنسی و شهوت و اینا حذف میشه یا فراموش میشه، ابدا. بسیار مهمه و یک رکن اصلی و مهم در ازدواج و تشکیل خانواده مسئله شهوت جنسی است که در حکمت الهی و اخلاقی ما و فقهی ما اساسا شهوت، این بارها باید گفت، شهوت یک شهوت جنسی یک امر پلید نیست، یه امر خبیث و شیطانی نیست، یه تابو نیست. منتها نحوه مواجهه با مسئله شهوته که میتونه مثبت یا منفی، انسانی یا غیر انسانی، اخلاقی یا غیر اخلاقی بشه، که حالا اون رو توضیح میدم. دوستانم اگه داری باز نکاتی مون بعد از توضیحات من بفرمایید. اینا که عرض میکنم در واقع به یه معنا پاسخ به سوالاتی است تو همین حوزه. نمونه اول از متفکران مسلمان، از فیلسوفان مسلمان، تعبیری است که راجع به عشق در اشارات بوعلی است. من نمیخوام این بحث بپردازم زیاد، فیلسوفان و عرفای مسلمان راجع به عشق و همینطور راجع به شهوت، هم راجع به عشق حقیقی، راجع به عشق مجازی اینا مفصل بحث کردن. کسانی هم که ناخونک به این بحثا میزنن و مبانیشون نمیدونن، هر شبت که یا خودشون گاهی دچار سوء تفاهم میشن یا از اینا برای کلاهبرداری توی عرصه‌های استفاده کردن و میکنن و خواهند کرد. اما برای که مرز اینها روشن بشه با هم، من فقط یکی دو عبارت رو براتون بخونم و بعد وارد بحث بشم. جناب بوعلی در اشارات یه بحث میکنه از جمله راجع به شوق و عشق و نسبت اینا با هم. اولا میگن در حکمت، در نوع نگاه الهی به این عالم، موتور اصلی حرکت این عالم عشقه. یعنی عشق فقط عشق بین انسان ها نیست، عشق در بنیاد و در ذات این عالمه و اصلا اونه که این عالم رو به وجود آورده و به جلو میبره. ببینید نگاه به عشق از کجاها شروع میشه در منظر فیلسوفان مسلمان و حکما و عرفای مسلمان. تعبیر ایشون اینه که ما یه وقت داریم از شوق صحبت میکنیم. شوق برای اینه که یه صورتی که یه تصویری که در خیال متمثل شده در حس متمثل نیست، تو خیال هست ولی محسوس نیست، برای یه تمثل حسی هم ایجاد بکنه، یعنی از تمثل خیالی تبدیل بشه به تمثل حسی. اینو تعبیر میکنه ازش به شوق. میگه هر کس مشتاق است، چیزی اندر یافته است و چیزی از وی فائت است. و عشق چیز دیگری است. در شوق یه چیزی به دست میاری، یه چیزی رو همزمان از دست دادی. عشق با شوق لزوما یکی نیست. عشق رو که میخواد شروع بکنه بو علی میگه اولین عاشق و اولین معشوق خدای متعال، که اصلا عشق خداوند به خودش منشأ عالمه، عشقش به کمال مطلق، به جمال مطلق. حالا من نمیخوام اینا رو بحث بکنم، کسانی ممکنه بین حکما و عرفای ما به اینا انتقاد داشته باشن نداشته باشن، الان جای نوبت بحث فلسفی راجع به این نیست. من فقط دارم عرض میکنم که از چه منظری به عشق نگاه کردن. از ریشه ها و ذات این عالم مسئله عشق رو شروع کردن به صورت بندی، میان جلو تا برسن به عشق زن و مرد. میگه اول تعالی یعنی خدای متعال لذاتهی عاشق است و لذاتهی معشوق. خداوند اولین معشوق اوله و عاشق اوله. خداوند عاشق ذات خودش و معشوق ذات خودشه، چون کمال و جمال مطلقه، علم مطلقه، قدرت مطلقه. و مطلق یعنی کمال و جمال رو در شق هم عاشق و هم معشوق مطلق دیدن. این نقطه شروع عشق. چه دیگری را عشق وی باشد چه نباشد. حتی اگر فرض کنیم موجودات دیگری هم که مخلوق خداوندن، تجلی خداوندن، عاشق خداوند نباشن، اصلا اونا هم نباشن یا باشند و عاشق نباشن که امکان نداره، همین عشق عاشق اول، عشق اول که عاشق و معشوقش خداونده، همین کافیست برای این حیات و این عالم، خلق این عالم. تالی عشق اول و ابتهاج به ذات خود جواهر عقلی قدسی است. دومین عشقی که به وجود میاد موجودات عقلی قدسی روحانی مجردند که مادی نیستند، که اینا به لحاظ رتبی در خلقت و آفرینش مقدمند بر موجودات مادی، که به وی مبتهجند و به ذات خود و از آن روی که به ذات اول مبتهجند. این موجودات روحانی و عقلانی که مادی نیستن مجردن، اینها هم مرتبه بعد عشق، اینها چون به ذات اول به خداوند مبتهجند و شادند و عاشق او هستند، هم به خدا مبتهج و شادند و هم به خودشون، چون خودشون هم به خداوند منتصبند. ببینید با این صورت بندی از منظر حکما و عرفای مسلمان، اصلا هسته اولیه این عالم، فلسفه این عالم بر اساس عشق، ابتهاج و شادی است. یعنی تفسیر تلخ، غمناک، تاریک از عالم نیست. خلقت یک زایمان دردناک به اصطلاح اجتناب ناپذیر، یک شر لازم نیست. خلقت منشأش نور عشق و اولین محصولش ابتهاج. ابتهاج یعنی شادی حقیقی، بهجت، شادی حقیقی و درونی، شادی پایدار و صادق، نه شادی کاذب. پس این شروع عالمه با عشق و شادی ذاتی و صادق و پایدار. بعد میگه بعد از این دو مرتبه، مرتبه عاشقان مشتاق است. یه جایی است که عشق و شوق با هم جمع میشه. اونا از اون رو که عاشقن چیزی اندر یافتند و بدان لذت و ابتهاج میابند، و از آن رو که مشتاقند رنجکی میبرند، اما چون رنج از نیز از جهت اوست لذیذ است و مانندگی دارد. میگه مرتبه پایین که شوق با عشق مخلوط میشه و یه خواستنی های دست نیافتنی در عالم ماده و در عالم تزاحم پیش میاد، چون باز منشأش عشق، اگر درست به عالم نگریسته بشه، یعنی یک هستی شناسی و انسان شناسی درستی داشته باشی، غمش هم چون محصول اون عشقه، غمش هم شیرین خواهد بود. حالا ببینید هنوز تو حوزه عشق اروتیک و سکس و جنسیت توی نه هنوز وارد نشده، بحث از اینجا شروع میشه. بعد میگه که شوق چیه؟ شوق لابد مبدع حرکتیست. اگر این حرکت به اندریافت آن مطلوب انجامد، طلب باطل شود، زیرا پس از رسیدن به مطلوب طلب محال است و اندران حالت خرمی ممکن مران صفت را واجب باشد. یه عشقایی که شوقایی که به هدف میرسه و دست یافته نیست، منشأ یک حرکتی میشه و بهش میرسی، این طلب ناقصه. وقتی به شما به مطلوبت رسیدی دیگه طلبی نداری. نفوس بشری چون قبطه بزرگ دریابد و علوم و معارف حاصل کند در دنیا، بزرگترین حال او آن است که عاشق و مشتاق باشد. بشر معمولاً تلفیقی از عشق و شوق، در این زندگی از علاقه شوق نرهد مگر در آخرت. تا تو دنیاست گرفتار شوق هست، عشق مطلق نیست، مگر در آخرت که اونجا نفس کامل میشه، اونجا دیگه علاقه شوق نیست، عشق فقط. مرتبه بعد صنفی از صنوف بشری است که متردد باشد بین جهت ربوبیت و زندگی دنیای دون. مرتبه بعد میگن انسانایی هم که دو وجهی هم، یک وجهشون الاللهی و الالرب که مفهوم عشق حقیقی رو میتونن بچشن، ابتهاج و شادی صادق دارن توی عالم، به طور جدی و دقیق شادن، حتی تو مشکلات تو دنیا شادن، چون توجه دارن به اون معشوق مطلق. یک جهت ربوبیت درشون هست، یک جهت هم زندگی دنیای دون که مدام توی عالم طبیعت به یک چیزی شائق میشی، مایل میشی، دنبالش میدوی، بهش وقتی میرسی دیگه نیاز عشق نیست، طلبت از دست میره، بهش هم نرسی حرص میخوری. تو این نبرد دو جنبه تکامل انسانهای عادی مثل ما و شما معنا پیدا میکنه. مرحله بعدم میگه نفوسی هستند که در عالم طبیعت منحوسند و سرگردانند و هرگز گردنشان از این نحوست رهایی نیابد. یه عده‌ای هم توی عالم اینجوری زندگی میکنن که از اول تا آخر مزه عشق خداگاه رو نمیچشن. عشق ناخداگاه فطری همه دارند، عشق خداگاه رو بعضی هستن از اول تا آخر توی دنیا نمیچشن. یک بار عشق رو به این معنای الهی تجربه نمیکنن، لذتش رو نمیچشن. رضا در تمام دوران زندگی ناآرامن، از اول تا آخر زندگی اینا ناشادن. خنده هاشون زورکیه، شادی هاشون تصنعیه، شادی حقیقی آرامش درونی ندارن، چون دل میبندن به چیزی که ارزش دلبستگی رو نداره. این حالا بحث های متفاوتی شده، من جا نمیخوام بحث بکنم. اخوان الصفا راجع به عشق خیلی بحث کردن، هم از لذت روحانی عشق هم از لذت جسمانی حرف زدن. حکمای مثل خواجه طوسی، خواجه نصیر، حتی از لذت عشق و همینطور لذت جنسی در مرد و زن که بحث میکنه، باز میگه اینا با اینکه هر دو لذت جنسی محسوب میشه، اما از دو نوعه، یکی لذت فعلی است، یکی لذت انفعالی. تفکیک و تفاوتی است که بین مردان و زنان وجود داره. و اینا میخوام بگم در باب مسئله عشق، هم از ریشه های حکمت عشق، ریشه های الهی و وجودی و هستی شناختی عشق، و هم انواع عشق، حقیقی، مجازی، تا برسه به مباحث جنسی بحث کردن. این بحث ها البته خیلی خامگاهی وارد بحث های ژورنالیستی و سیاسی اینا میشده قبلا، الانم گاهی میشه، یه چیزی هم تو خونده و نخونده میگن و ازش هم یه نتایج غلطی رو میگیرن. از جمله مسئله عشق مجازی، که آقا عشق مجازی، یه چیزی شنیدن که عشق مجازی مقدمه عشق حقیقی است. بعدم در آثار عرفا و شعرای بزرگ ادبیات عرفانی ما میخونن که مثلا بحث لیلی و مجنون و عشقای دیگه‌ای که مطرح میشه عمدتا بحث تمثیل، یا در شعرای حافظ و بزرگان از نمیدونم خال لب و ابروی کمان و اینا که بحث میشه. خب اینا همه مثال‌هایی است از عشق جسمانی، عشق مرد به زن و ترسیم جذابیت‌های سوری زن که میشه مظهر عشق ورزی. اما کسانی که حافظ و مولوی و اینا رو نمی‌شناسن در این حد بحث می‌کنن، اما کسانی که اینا رو می‌شناسن خب می‌دونن که اینا هر کدوم از اینا تفسیری داره، بحثی داره. من دیدم یه وقتی یکی از این آقایون بی‌سواد روشنفکر نما که تو حوزه ادبیات نو حرف می‌زد، مقاله نوشته بود که ثابت کنه حافظ و مولوی و سنایی و اینا همه بیماری‌های جنسی و مشکل جنسی داشتن، چون تو شعراشون از خال لب و روی ابرو و کمان و چشم معشوق و اینا، طرز راه رفتن معشوقه و اینا حرف میزنن و همه مشکل دارن، به خصوص بعضی‌هاشون که حتی از پسران زیباروی هم بحث کردن، از اونم بحث کردن تو اشعارشون. منتها کسی که اینا رو نفهمه دقیقا دیگه همین برداشت رو خواهد کرد. اینو توجه ندارن که اون عارف، اون شاعر ما داره حافظی که حافظ کل قرآنه و تمام وجودش هش و نشر با قرآن و حدیثه، یا مولوی و اینا. من نمیخوام بگم اینا آدم های معصومی بودن، مشکلات نظری عملی همه هممون داشتیم، اونا هم داشتن، کمتر از ما بعضیاش. اما اصلا مرادشون از این تعابیر عاشقانه و عشق ورزی ها تو ادبیات عرفانی اساسا این مسائل نیست، اساسا این مسائل نیست. در این حال برداشتن از عشق مجازی، چون اصلا عشق مجازی که اینا داشت بحث میکنن که میتونه مقدمه عشق حقیقی بشه، عشق جنسی نیست اصلا. ببینید عشق جنسی و اروتیک و یه عرفا، نیازهای مرد و زن به هم دیگه، یک واقعیتی است و یک امر الهی است و باید باش درست و مشروع و متعادل مواجه شد تا بشه اخلاقی و مشروع، و الا صدمه میزنه به انسان، به مرد، به زن، به خانواده، به همه چی، به اخلاق اجتماعی، به امنیت اجتماعی و به همه صدمات متعددی که کسانی برن بررسی بکنن که شهوت مهار گسیخته و روابط جنسی کنترل نشده، هرج و مرج جنسی چه صدماتی میزنه در همین دنیا به بشر، و جدا از صدمات روحی و اخروی و ابدیش. من بحث مفصل من جدا نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخوام عرض کنم اگر از عشق مجازی در عرفان و ادبیات عرفانی ما اینا بحث شده، مراد مسائل جنسی نیست اصلا. مراد اینه که از آیه به ذوالآیه رسیدن، نگاه کردن به آیه و به صاحب آیه، آیت رسیدن، یعنی در واقع تعبیر پلم همینه. بنابراین مفهوم نظربازی، حتی مثلا در اشعار حافظ تعبیر نظربازی است. این مراد اصلا هوسبازی شهوترانی و چشمچرانی و حرفا نیست. مولوی توجیهات و توضیحات عرفانی میاره برای اینکه شهوترانی چه صدماتی، شهوتبارگی چه صدماتی داره برای انسان. خب همین میگه که زیبایی سوری، آریتی، زیبایی فانی و عرضی، زیبایی های جنسی و جسمانی، اینا سوری و آریتی هن، فانی و عرضی هن، حقیقتاً مال او معشوقت نیستن. برای که اگر حقیقتاً این زیبایی ذاتی باشه برای او، هیچ وقت نباید زشت بشه، هیچ وقت نباید دل تو رو بزنه، در حالی که بعد از یه مدتی اون زیباییشو از دست میده و تو هم میل تو از دست ممکنه بدی. بنابراین معلوم میشه این زیبایی ذاتاً مال خود او نیست، چون فانیست. از جای پسی زیبایی از یک جای دیگری آمده، اینجا ظهور و تجلی کرده. چه زیبایی ها در عالم طبیعت، چه در انسان ها، چه زیبایی در اخلاق، چه زیبایی در طبیعت، چه زیبایی در محسوس و معقول و مشهود، شهود باطنی. تمام زیبایی هایی که توی عالمه، هیچ کدوم مال یه عالم و مال ما نیست، همه امانی و عرضی است. چون اگر ذاتی بود باید باقی می بود. هر چی که فانی است، یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت میخوای یه وقت دلتو میزنه، معلوم میشه ذاتی نیست. بنابراین زیبایی ها منشأش این عالم ماده نیست، از جای دیگری آمده، به همون جا میره. زیباترین افراد تبدیل میشن به مردار و چالشون میکنن، منفورترین افراد میشن. اینا رو همه تو ادبیات عرفانی ما این بحث رو میکنن، میگن اگه از عشق مجازی داریم حرف میزنیم روشن باشه. عشق به فانی برای جان باقی کمال نیست. عشق اروتیک و مسائل جنسی هم وقتی بحث میشه تقسیم میشه به سه بخش. یکی ازش تعبیر میشه به حرام، که با تقوا در برابرش باید ایستاد. حرامه یعنی منافات داره با انسانیت انسان، باعث رشد نمیشه، باعث سقوط میشه. به او عشق حقیقی صدمه میزنه، پل برای عشق حقیقی نخواهد بود. نوع دیگه که حلال و مشروع، یعنی انسانیست، اخلاقیست، باز دو دست است. یه بخشیش باید ارضاء مشروع بشه، ولذا ازدواج در اسلام گرچه فلسفش فقط مسائل جنسی نیست، اما یکی از مهمتریناش مسئله نیاز جنسی هست، چون این نیاز خبیث نیست در اسلام. باید به روش انسانی و مشروع و درست ارضا بشه، نباید سرکوب بشه، نباید هرج و مرج بشه. اسلام هم با هرج و مرج جنسی مخالفه، هم با سرکوب و عقده جنسی مخالفه. تعادل و تعدیل. اگر شد شد، اگر نشد چی؟ یعنی عشقی است که ارادی نیست، به وجود آمده بین مرد و زنی، به وجود آمده ولی به روش مشروع هم قابل درمان نیست، نمیتونن ازدواج کنن به هم برسن. اینم باز در موردش بحث شده، در روایت داره که من عشق و کتم یا عف، اگر کسی عاشق شد و نتونست بری عشقش مسلط بشه، نتونستن به روش مشروع تأمین کنه، مثلا ازدواج کنه، فرمودن اگر این عفت بورزد، کتمان کند و صبر کند، فماته مات شهیدا، و بمیره شهید مرده. نمیگه به هر قیمت و به هر شکلی باید بری ارضایش کنی، میگه اگر یا منافات داره با کرامت انسان این شهوت و عشق، یا نداره. اگر داره که ممنوع و حرامه، همین فعلای حرام مثل زنا و انواع روابط نامشروع، اگر منافات با کرامت انسان، نه کرامت مرد نه زن، نداره، یا میتونی به وصال برسه، به روش مشروع تشکیل خانواده بشه، که خب باید بشه هر چه زودتر، با تحمل سختی‌ها و مشکلات و با توکل به خدا، و اگر نمیشه فرمود مقا صبر، فرمودن من کتم، هر کس این عشق اینجوری رو دسته سوم رو کتمان کند و عفه عفت ببرزد و صبره صبر کنه بر خودش مسلط باشه و ماته مات شهیده، بمیره در این عشق در این هجر بمیرد شهید مرده است، چون حاضر نشده کرامت انسانی و الهی خودش رو فدای وصال مادی موقت بکنه. این اجمالا نگاه حکما، عرفا، مفسران، محدثان، فقها ما به عشق است. اجمالا البته اینا تفصیلش زیاده و باید بحث بشه. عشق مجازی هم گفتیم معنیش چیه. حتی به شما بگم کسانی مثلا مثل اوحدالدین کرمانی یا شاه ولی الله دهلوی که بعضیا تحقیق کردن اشعارشون رو جمع‌آوری کردن، بحث نظربازی رو اینا میکنن، صحبت از احداث و نمیدونم زیبارویان و اینا، هم میگه که طرف میگه که آقا چرا داری به این مثلا دختر یا پسر داری نگاه میکنی، اینا میگه که ما عکس ماه را در تشت آب میبینیم. میگه من منظوری ندارم، دارم هی چشم چروری میکنم اینو دارم نگاهش میکنم، مقصود اصلیم خدا و جمال خداست، عکس ماه رو دارم در تشت آب میبینم، این آینه است. بعد مولوی شمس میگه که اگر در قفا دنبل نداری ماه را در آسمان ببین، چرا در تشت آب؟ میگه اگه پشت گردن دمل در نیاوردی، مشکلی نداری، مرض نداری، خب سر تو بالا بگیر خود ماه رو نگاه کن، چرا سر تو پایین میگه تو دشت آب میخوای نگاه کنی؟ یعنی اینجا حتی تو تعبیری که شمس داره با کسی مثل شاه ولی الله دهلوی که از احداث و جوانان زیباروی و دختر و پسر و اینا میگه من نگاه میکنم، ولی منظور مسائل جنسی نیست، خدا رو در زیبایی اینها، زیبایی خدا رو دارم نگاه میکنم، باز شمس یا خود مولوی میگه که اگه مرض نداری مستقیم به خود ماه نگاه کن، چرا تو آینه نگاه میکنی؟ بنابراین و بعدم کی گفته زیبایی رو فقط تو خوشگلا ببینی؟ او جمال خدا که گفتن در آده همه هست، چه خوشگل چه نیمه خوشگل چه کمتر خوشگل، چون زشکی نداری، در همه اینا هست. طرف مثل که گفت میخواد آیات الهی رو در آهو ببینه، خب ببین، ولی آیات الهی رو در الاغ هم ببین، اینا همه جون آیات الهی هست، در اقیانوس میبینی، در کبیر هم میبینی، اینا همه آیه. او جمال که گفتن جمال محسوس صرفا نیست. بنابراین اگر کسانی این وسط از مسئله عشق مجازی، پل عشق حقیقی است، اینجوری بخواد بحث بکنند و اینا، جوابش روشنه. و رضا اینا تو ادبیات عرفانی ما کسانی که از عشق مجازی هم حرف زدن، نظربازی رو به این معنا، حتی به این بهانه که ما جمال خدا رو میخوایم در این مثلا آقا یا خانم یا در این محیط ببینیم، اینا گفتن خودتون رو بازی ندید و این سرپوشی بر هوس است. عشق زمینی حد اکثر پل، ابزار و مقدمه و واسطه است، موضوعیت نداره، درش متوقف نباید شد. اما مسئله بعدی مسئله جنسیت و نیاز جنسی و مسئله سکس و جنسیت. اینجا هم در اسلام کس هیچ وقت شما در اسلام در مفاهیم اسلامی حتی یک عبارت نمیبینید که بگه تأمین نیاز جنسی امر پلید و خبیثه. هرگز همش حرف نیست. گفتن به دو روش میشود مواجهه کرد با نیاز جنسی. یک روش الهی است که کمال معنوی شما درونه، حتی در همون تأمین نیاز جنسیت. مثلا میفرماد اگه ازدواج کردی نمیدونم نصف دینت دو سوم دینت چقدر تضمین میشه. میگه آدم مجرد نمازش با آدم متأهل نمازش یه جور نیست، متأهل نمازش مقبول تر است تا مجرد. یعنی چی؟ یعنی ازدواج و تأمین نیاز جنسی کردی و عاطفی کردی بعد از ازدواج با جنس دیگه، اما در این حال تو رشد معنوی پیدا کردی. پس امر تأمین نیاز جنسی یا عاطفی، رابطه بین دو جنس، به طور مطلق مانع رشد نیست، بلکه کمک به رشد معنویه. حتی مشکلات زندگی خودش کمک میکنه به مشکلات به رشد معنوی. یه نوع دیگه هم مواجهه غلط با مسئله جنسیت و شهوته، اونه که تحریم شده به شکل یا زنا یا انواع دیگه از انحرافات جنسی، اونا چیزیست که صدمه میزن. حالا این نگاه در خود غرب هم شما نگاه کنید، همین نگاه به اصطلاح معنوی سابقه داشته. یه تعبیری من از اونجا نقل میکنم، تعبیری داره که حالا غیر از مدل سقراطی در باب عشق مجازی، یه تعبیری داره در یکی از رساله های افلاطون به نام میهمان. اونجا از آریستوفان که یک خطیب مشهور در یونان باستانه، یک خطابه نقل میکنه در اون حلقه. آریستوفان یک کمدی نویس خیلی برجسته و مطرح یونانیست، راجع به ماهیت عشق یه اسطوره رو مطرح میکنه، میگه که آدم ها اون اول همشون کروی بودن، گرد بودن، کامل بودن. بعد زئوس خدای بزرگ یونانیان ترسید و احساس کرد، احساس تهدید کرد که آدم اینجوری کامل بی نیاز که باشه این احساس خدایی یه وقت نکنه، رقیب من نشه. نصفشونو کند و جدا کرد، این موجود کروی کامل انسانی رو دو تیکه کرد و محکومشون کرد که تا آخر دنیا دنبال هم بدون تا به هم برسن. هر کدوم یک نیم کره‌ای میشن، دنبال اون نیمه گمشده خودشون بگردن، همه بیقرار باشن تا به نیمه خودشون برسن و وقت کامل بشن و آرام بگیرن. این رساله افلاطون تو رساله میهمان در افلاطون به نقل از تعبیری از آریستوفانه که حالا بعضی گفتن آقا حالا اگر راست و تعویلی داره یه بحثه، حتی اگر یک اسطوره و خرافه یا قشنگی هم هست، به این معناست که هر روحی اگر یک قفلی داره، قفلشو یک کلیدی هست که او باز میکنه، اون کلید دست خودش نیست، دست او جنس دیگه است. باز ببینید توی تعبیری که ذکر میکنن اینه که باز داره ریشه های هم الهی و هم حکمت، از حکمت داره بحث میکنه در باب مسئله عشق. صحبت از اتحاد روحانی و اتحاد جسمانی و جنسی است و این دیگه هوسرانی نخواهد بود، بلکه یه نوع پروژه کامل شدنه. حتی اون رابطه جنسی با اون نیمه دیگه و با جنس دیگه تبدیل میشه به یه اتحاد مجدد، برگشتن به مسیر درست و رسیدن به آرامش. حالا اینکه این دیدگاه، این فکر در به اصطلاح اساطیر یونانی از کجا آمده، آیا هم منشأ الهی داره به این شکل درش آوردن؟ چون در تعابیر الهی بالاخره هست که رسیدن دو جنس به هم، قرآن هم صریح میفرماد دیگه، مایه هم سکن و آرامش میشه، مبنای خانواده مودت و عشق، نه فقط اجبار و الزامات قانونی. اونا خانواده رو نمیتونن خیلی نگه دارن مگر یه خانواده سرد رو، که حالا تو بخش دوم عرایزم به اینم توضیح خواهم داد که چطور در نگاه اسلامی به مسئله جنسیت و از جمله به مسئله خانواده، چطور اخلاقی که پیچ و مهره اصلی خانواده است، اخلاق و عشق، عاطفه، نه قانون. حقوق و قانون تور ایمنیه برای لحظه متلاشی شدن خانواده. من معلومم نیست جلوی متلاشی شدن رو چقدر بشی گرفت. شما کدوم زن و شوهر دیدین که با استناد به مواد قانونی همدیگر تحمل کنن؟ که بگه به طبق بند 4 آیین‌نامه فلان تو خانواده مرد بادی کار بکنه، زن میگه تو هم بادی کار بکنی، پس طبق قانون ما باید کنار هم باشیم. خانواده اصلا مبناش با قانون نیست، مبناش با عشق و اخلاق. این نگاه قرآنی است به مسئله. در این حال خلأ قانونی و حقوقی هم نباید داشته باشه، بالاخره یه حقوق متقابلی است، اونها هم باید تعریف شده باشه. در فرهنگ اسلامی هم حقوق از منشأ حقوق تعریف میشه، مسئله خانواده و عشق، هم به لحاظ اخلاقی و عاطفی که من بعضی روایتشو براتون خواهم خوند. بنابراین تا اینجا جنبندی این بخش از عرایزم. در فرهنگ اسلامی جنسیت حذف نمیشود، جنسیت سرکوب نمیشود، عقده جنسی نباید به وجود بیاد. در ازدواج هیچ حد سنی ما نداریم، حتی قبل از بلوغ جنسی میشه ازدواج کرد اگر این میل و نیاز و امکانش بود. هیچ نسبت سنی خاصی بین زن و مرد در اسلام الزامی نشده. البته گفتن بهتر است که چجوری باشد به خاطر آثار واقعیش، اما الزامی نشد. با هر اختلاف سنی، یه خانم 60 ساله 70 ساله با یک پسر 20 ساله، یا یک آقای 60 70 ساله با یک دختر خانم 20 ساله خواستن ازدواج کنن، همدیگر رو پسندیدن، حقوق متقابل همدیگر رو رعایت کردن، کاملا میتونن با هم باشن. اسلام به طور کاملا لارج و وسیع و باز با مسئله جنسی برخورد کرده، هیچ نوع محدودیت و عقده جنسی به وجود نیاورده. اصل رو گذاشته البته بر علاقه متقابل، عاشق هم باشن، حقوق همدیگر رو رعایت بکنن، روابطشون اخلاقی باشه، به هم توهین و تحقیر نکنن و به هم ستم نکنن. و الا شما از کدوم نژادی؟ هر نژادی، کدوم قومیتی؟ هرچی، رنگ پوستت؟ هرچی هست، سنت چند ساله؟ هرچی هست، فقیر یا ثروتمندی؟ بازم اشکالی نداره. یک چیزو شرط کردن و او کفر و کفریت. کفر به معنای هم طبقه اقتصادی نیست، به معنای هم نژادی نیست، به معنای هم سنی نیست. کفر در روایات ما تعریف شده، کفر یعنی دو طرف همدیگر رو درست بفهمن و درک کنن، بتونن همدیگر رو تحمل کنن، ظرفیت تحمل همدیگر رو داشته باشه. چون همه چیز فقط رویایی نیست که یه شاخه گل بدم و یه چیزی بده، هدیه بده، یه لبخند و فلان، اینا یک بخشی از زندگیه. یه بخش مهمیش مسئولیت‌های زندگی است، مشکلات زندگی است. عشق حقیقی اونه که همونطور که تو لحظه‌های رمانتیک خودشونشون میده، نمیدونم قربونت برم و قربونم بری و اینا، تو لحظات مشکلات واقعی زندگی هم باشه، ادامه پیدا کنه. و الا فقط یه عشق اروتیک و مسائل جنسی است، یعنی مبنا بر خودخواهی، مبتنی بر خودخواهی است. اصلا عشقی که مبناش خودخواهی است عشق نیست. عشق باید تلفیقی باشه از خودخواهی و دیگرخواهی. یعنی ببینید یک تفاوت اینه که در عشق حقیقی عاشق معشوقشو، طرف عشقشو میخواد، نه فقط به خاطر خودش و منافع خودش، که به محضی که ارضا شد رها شد دیگه، بگه من او علاقه قبلی رو به تو ندارم. من محور اگه باشه شکست میخوره. عشق یعنی طرفش مطلوب اوست، تو برای او حریم قائلی، برای او طرفت هم حرمت قائلی، کرامت قائلی، برای او ارزش قائلی و او رو فدای خودت نمیخوای بکنی. ببینید شهوت، صرفا شهوت، در شهوت هر کی میخواد طرف رو مصرف کنه، اون طرف دیگه‌شو ارضا که شد میره پیکارش. اما در عشق حقیقی اینطور نیست، فقط جنبه ارضا شدن و منافع من نیست، در کنار منافع من و حقوق من و لذت من، مسئولیت من، کرامت او و من، حقوق طرف متقابل و لذت او، همه اینا حساب باید بشه. اگه اینا شد، خانواده میمونه در بدترین مشکلات اقتصادی، اگر نشد با رفاه مطلقم باقی نخواهد موند. این بخش اول از عرایزم راجع به مسئله جنسیت که نتیجه گرفتیم جنسیت رو حذف نمی‌کنه فرهنگ اسلامی، اون رو از قلمرو حیوانیت محض، جنسیت رو وارد قلمرو انسانیت می‌کنه. یعنی شهوت آری، اما نه به سبک حیوانات، به سبک انسانی. یعنی شهوت به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق، به علاوه عدالت، نه منهای عدالت. شهوت حتما آری، حتما آری. تو روایات ما می‌فرماد که لذیذترین، لذت بخشترین کار همین ارضاء شهوته. بنابراین شهوت در اسلام تابو نیست، سرکوب نمیشه. اما چگونه شهوت در چارچوب اخلاق و عدالت و توحید، شهوت به شرط کرامت انسان، کرامت انسانی دو طرف، نه شهوت منهای کرامت دو طرف. اینه فرقش مسئله. ببینید جنسیت در حیوانات احکام نداره. ما در حیوانات احکام جنسی داریم یا نداریم؟ در حیوانات زنا معنا داره؟ نداره. ما در حیوانات احکام جنسی نداریم، جنسیت احکام نداره، جنسیت اخلاق هم نداره در حیوانات. البته حیوانکی ها تفلک ها رعایت هم میکنن، جز یکی دوتا حیوان که اینا خیلی ضرب المثل هم شدن، بقیه حیوانات حتی اخلاق جنسی هم دارن، یعنی جلوی دیگران رفتار جنسی نمیکنن. حتی حیوانات دنبال خلوت میگردن، در ملأ عام کارو نمیکنن، جز یکی دوتا حیوان، بقیهشون این کارو نمیکنن. حالا تو جامعه انسانی است که ارضاء نیازهای جنسی رو از خلوت میارن به جلوت، یعنی حریم خصوصی رو میکنن حریم عمومی، تو عرصه عمومی، تو رسانه ها و اینا، این میشه افتخاری، نزدیک شدن به همون دوتا حیوان تا نه به بقیه حیوانات. جنسیت در حیوانات احکام و اخلاق نداره، اما در انسان ها حقوق جنسی داریم، حدود جنسی داریم، اخلاق جنسی داریم. یعنی جنسیت نباید کرامت انسان رو زیر پا بگذاره، مشروط میشه به کرامت انسان. پس هرچه حلال، واجب، حرام، مستحب، مکروه داریم تو مسائل جنسی، از باب اینه، از باب حفظ کرامته و از باب حفظ حقوق متقابلشونه و از باب حفظ فضای اخلاقی و انسانی است که این نوع رابطه جنسی محض نباشه. تعبیر اسلامی از انسان توقع حیوانیت نداره، چنانچه از حیوان توقع انسانیت نداره. شما هیچ حیوانی رو تقبیح اخلاقی نمیتونید. حیوانات واجب و حرام نداره، انسان داره، چه تو مسائل جنسی، چه تو اقتصادش، چه تو سیاستش. اینایی که میگن سیاست و اقتصاد و مسائل جنسی از دین و اخلاق جداست، در واقع میخوام بگن که ما در هیچ کدوم از این عرصه‌ها مسئولیت و حقوق و اخلاقی نداریم. عدالت به این معنا کرامت انسان شرط هیچ کار اقتصادی و سیاسی و جنسی نیست. کسی که میگه علم از دین جداست، یعنی در واقع میخواد بگه که ما برای علم، برای تکنولوژی، برای صنعت هیچ شرط اخلاقی و کرامت انسان برای شرط قائل نیستیم. هر کار میتونی بکنی، فقط به منافعت نگاه کن، یک طرفه به قضایا نگاه کن. بنابراین حیا و عفت نفی شهوت نیست، اینو من 10 بار میگم چون مدام دارن راجع به قضايا جفسازی میکنن، از قبل هم میکردن الان همینطور، که حالا اینا سرکوب جنسی نه، حیا و عفت در پسر و دختر، به خصوص در جنس دختر که مادر میشه، چون دختر مادر میشه، یعنی زنان مجرای الهی ورود انسانها به این عالم هن. خداوند از طریق بدن زن انسانها رو خلق میکنه، زنان مظهر آفرینش خداوند هن. و لذا بدن زن حریم داره، حریم، حرمت بدن زن از بدن مرد بیشتره، چون انسانها از طریق بدن مادرانشون متولد میشن. خداوند مکانیزم خلقت و آفرینش الهی از طریق جسم زنه، جسم مادره. همه شما از گوشت و پوست مادرانتون بدنتون تشکیل شده، بنابراین با مادر بدن زن حریم بیشتری داره. لذا تو مسئله عفت و حجاب و اینا باید که مرد و زن همه باید حریم نگه دارن، اما حریم بدن زن بیشتر باید حفظ بشه، برای اینکه خداوند بدن همه بشریت رو از بدن مادر و در بدن مادر تکوین میده. گوشت و پوست و استخوان همه از جنس گوشت و استخوان و پوست مادرانشونه، و برای حفظ کرامت انسان و به خصوص کرامت زن، مسئله حیا و عفت که یک مظهرش هم حجابه، این حکمی است و در درجه به نفع همه است، به نفع مرد، زن، خانواده، فرزند، و بیش از همه به نفع زنه. اصلا این پوشش و حجاب زن به نفع زنه و علیه مردان هرزه، مردان هرزه فاسدی که میخوان مجانی دید بزنن، میخوان مجانی و بدون پرداخت هزینه، بدون پذیرش مسئولیت خانواده، میخوان نگاه کنن به زنان. یک یعنی در واقع مبارزه با حجاب، امتیاز مجانی دادن به مردان فاسد سوء استفاده چیه؟ اگر حجاب و عفت و حیا تشریع میشه، برای اینه که عشق حریم داره، عشق حریم داره، همینطور که جنسیت حریم داره. عشق و جنسیت مال حریم خصوصیه، نه مال حریم عمومی. بنابراین آقا مسائل جنسی، رابطه جنسی خوبه یا بده؟ برای حریم خصوصی خوبه، برای حریم عمومی بده، جا داره. حجاب و پوشش سرکوب عشق نیست، سرکوب شهوت نیست، سرکوب زیبایی هم نیست، بلکه تعیین حریمه. اتفاقا مراقبت از زیبایی، مراقبت از شهوت، مراقبت از جنسیت و مراقبت از کرامت زن و مرده، برای که اگر این حریم مراقبت نشد، هیچ کدوم از اینا دیگه رعایت نخواهد شد، وقت فقط اینا میشن، هر دو میشن ابزار جنسی برای هم دیگه. اینا روشن بشه، دعوت به خانواده چرا اینقدر در اسلام تاکید میشه؟ چرا میفرمان که پیامبر میفرماد هیچ بنا و ساختاری در دنیا محبوب تر از خانواده از نظر خداوند نیست، و هیچ امر جایزی بدتر و نفرت انگیزتر از طلاق و فروپاشی خانواده نیست؟ ممنوعش نکردن برای که خب یه جایی بعضیا بالاخره نمیتونن، به هیچ ترتیبی ممکن نتونن همدیگر تحمل کنن، ممنوعش نکردن، مثل بعضی از مکاتب که ممنوع میکردن. مثلا مسیحیت اصلا طلاق رو حرام کرد، به طور کامل نمیشد حرام کرد، چون وقتی حرام کردی نتیجهش اینه که چی؟ ازدواجها بدون قرارداد، بدون ازدواج زن و مرد با هم زندگی کنن تا بعد گیر همدیگه نیفتن، گرفتار نشن، یا روابط جنسی نامشروع زیاد بشه، یا بدون اعلام طلاق طلاق بشه. بنابراین راه طلاق رو نبستن، اما پیامبر فرمود نفرت انگیزترین امر مشروع و حلال طلاقه، و زیباترین ساب بنایی که ممکنه در عالم به وجود بیاد از منزل خدای متعال ازدواجه، تشکیل خانواده است. این برای اینکه روشن بشه بحث از حریم جنسی و حریم عشقی که میشه، اینکه چی مال حریم خصوصیه، چی مال حریم عمومیه. اینا هیچ کدوم به معنای سرکوب مسائل جنسی نیست، به معنای مبارزه با هرج و مرج جنسی است. یکی آیه 21 سوره روم راجع به این که خانواده اسلامی باید امنیت و آرامش درش حاکم باشه. خانواده هایی که درش استرس و اضطراب و چنگال میکشن به روی هم و هی مراقب هم دیگه هستن، راهی این جاسوسی اون رو میکنه، اون جاسوسی این رو میکنه، نه این خانواده مسلمان نیست، اعتماد متقابل بینشون نیست، عشق متقابل نیست، امنیت و آرامش نیست. آیه 21 سوره روم میفرماد این یک نشانه الهی است که برای شما انسانها از جنس خودتون جفتی آفرید که او به شما آرامش میده، شما به او آرامش بدید و با هم انس بگیرید، لتسکنوا الیها، و بین شما الفت و مهربانی و مودت و عشق قرار دارد. این معنیش اینه که قوام خانواده اسلامی بر انس و عشق و اخلاقه. اگر ما خانواده هامون از این مسیر میره بیرون، یعنی داریم از فرهنگ اسلامی، از الگوی اسلامی خانواده داریم فاصله میگیریم. یک پیشگیری اخلاقی دیگه یک نمونه، الان اینا زیاده ها، من بعضی نمونه هاش عرض میکنم. آیه 30 سوره مبارکه نور میفرماد که مردا بگو به زنای دیگه خیره نشن. بدید سوال هرچی هست ها؟ شفایی میگم خیلی خوب. حالا اجازه بدید من این آیات رو باید تموم کنم. ببینید اینا غیر از اینکه میخواد برای مسئله جنسیت و عشق حریم قائل بشه، میخواد پیشگیری بکنه که به لحاظ اخلاقی خانواده صدمه نخوره. مثلا قرآن صریح میفرماد به مردها که تو جامعه به خانوما خیره نشید، نگاه های آنچنانی معنیدار نکنید، از به غیر زنتون، به غیر همسرتون، به زنان دیگه نگاه نکنید. عیناً به زنان میگه که شما به مردها خیره نشید، تو چشم هم دیگه و به هم علامت ندید با شوخی و خنده و بیش از اندازه حشمونش کردن. این مثل آتش و پنبه است. یه مقدار ادامه پیدا بکنه اینا، نمیخوام بگم هر نوع گفتگوی زن و مرد، هر نوع حرف زدنشون جوری، ابدا چی نیست. گفتگوی سالم زیاده و باید هم باشه. شما در سنت خود پیامبر اهل بیت مکرر میبینید جلساتی که یه خانم داره صحبت میکنه، مردا گوش میدن، آقا صحبت میکنه و اینا هست. اما به محضی که وارد دیگه برای جنسیت و عشق حریم قائل نشد، معنی داره، معنی دیگه‌ای داره پیدا میکنه نگاه‌ها و حرفا و اینا. خب قرآن فوری میفرماد همون لحظه جلوشو بگیرید. یک آقای داشت با پیامبر صحبت میکرد، یک جوانی بود، از پیامبر داشت صحبت سوال میکرد، جواب داد پیامبر، با هم مشغول حرف زدن بودن. یه خانمی اومد، خانم جوانی اومد که اونم از پیامبر یک سوالی داشت. وسطی که پیامبر داشتن به این آقا جواب میدادن، این آقا یادش رفت، برگشت بود هی با خانم نگاه میکرد. و حالا پیامبر دارن جواب سوال رو به این آقا میدن، میبینن این روش کرده به این خانومه. پیامبر مثلا یه علامتی چیزی که من دارم جواب شما رو میدم، اینا میگن فایده نداره، این همینطور خیره شده به خانومه، خانومه باز میره این طرف، دوباره این باز برگشته به اون نگاه میکنه. تو روایت داره که پیامبر دست چونه گذاشتن رو زیر چونه آقا، روش رو برگردوندن طرف خودش. به من نگاه کن، داری با من حرف میزنی. اصلا میدونین آیه حجاب شأن نزولش چی بود؟ شأن نزول آیه حجاب همچین موردی بود. یک کسی اومد سر نماز، یک جوان مسلمانی اومد، پیامبر دادن سر صورتش خونیه. گفتن چی شده؟ گفت آقا من گناه کردم و اینا. گفتن چی شده؟ گفتم من داشتم میرفتم، یه خانمی از جلو میامد و خیلی حواسم پرت شد، داشتم به اون نگاه میکردم، از کنارم رد شد، باز برگشتم به اون نگاه میکردم، همینطور راه میرفتم و از پشت به اون نگاه میکردم. یه مرتبه سر کوچه رسیدم، صورتم خورد به یه سنگی، آجری، استخوانی بود و یه خونی شده، اینا خونه اونه. که اونجا آیه حجاب نازل شد که به خانم ها بگو، خانم های مسلمان بگو، شما برای خودتون حریم نگه دارید و این سر و گردن و سینه هاتون اینا رو بپوشونید، مثل زنان مشرک نباشید. زنان مشرک برای خودشون حریم قائل نیستن، برهنه میان. شما زن مسلمانید، خودتون رو بپوشونید تا به شما اینجوری نگاه نکنن. اصلا شأن نزول این. و یکی هم آیه که یه خانم مسلمانی رفت تو بازار یهودی ها، رفت تو بازار داشت چیزی میخرید، همطور که نشسته بودی که از این جوانای یهودی ها اومد از پشت سر دامن ای رو، بدون اینکه حواسش باشه، دامن ای رو به بالای پشت لباسش با یک سوزن چیزی بست که این وقتی خانم بلند شد دامنش رفت بالا و دیده شد پاهاش و اینا همه. و بعد یهودی ها تو بازاری ها اینا همه قهقه خندیدن به یه خانم مسلمان، که اونجا بعضی از مردان مسلمان فهمیدن، آمدن درگیر شدن در حمایت از این خانم و درگیری شد. این دو مورد مواردی بوده که جزو شأن نزول آیات مربوط به همین پوشش و حجاب. و خب قرآن میفرماد که در آیه 30 سوره نور میفرماد که ای رسول ما به مردان مؤمن بگو چشمهاشون رو بپوشونن، کنترل کنن چشمهاشون رو از نگاه های جنسی به زنان، و فرج و اندام جنسی خودشون رو حفظ بکنند، هر به هر روش خودشون رو ارضای جنسی نکنند. بعد که به اول به مردان میگه که نگاه نکنید به زنان، بعد خطاب میکنه به خانما که به زنان بگو، به زنان مؤمن بگو که چشمهاشون رو از نگاه های آنچنانی بپوشانند، کنترل کنند، هر جوری نگاه نکنند به مردها، و اندام جنسیشون رو و نیازهای جنسیشون رو و بدن خودشون رو حفظ کنند و کرامت خودشون رو حفظ بکنند، و زینت و زیبایی ها و آرایش های زنانه خودشون رو غیر از اون زیبایی هایی که دیگه ظاهری است، کارش نمیشه کرد، یه جاذبه ایست که به هر صورت زنان برای مردان دارن، غیر از اون جاذبه ظاهری الا ما ظهر منها، بقیهش رو بپوشونن. اون جاذبه ظاهری که میمونه برای زنان که مردان نگاهشون میکنن و اینا، او دیگه از اون بعد مسئولیتش با مرده، مرد نباید نگاه کنه، مرد باید خودش رو کنترل بکنه، فعلا زنان غیر از اون چی که ظاهر و آشکاره دیگه بقیهشو بپوشونن و مراقب باشن. خب ببینید اینا دو تا از دستورالعمل‌های صریح قرآنه، برای که خانواده به لحاظ جنسی خیانت قربانی خیانت جنسی نشه، حریم خصوصی با حریم عمومی مخلوط نشه، یه مردی به زن دیگه ای توجه نکنه که زن خودش از چشمش بیفته، زن با مرد دیگه رابطه نداشته باشه که به مرد خودش بی علاقه بشه، و آفات دیگه ای که داره. نمونه دیگه ای که اخ تربیت مذهبی رو قرآن میفرماید تربیت دینی رو تو خانواده تقویت کنید، آیه 6 سوره مبارکه تحریم: ای مؤمنین، کسانی که به خداوند ایمان آوردید، خود و خانوادتون رو از آتش دوزخ نگه دارید. قو انفسکم و اهلیکم نارا. مراقب خودتون و خانوادتون باشید، یعنی سعی کنید در درون خانواده یک فضای دینی و اخلاقی حاکم باشه، نه قشری و ظاهر فریبی و اینها، اخلاق دینی معنویت در خانه‌تون حاکم بکنید. نمونه دیگه هر شبت همون که عرض کردم، گفتارای طرز حرف زدن خانم‌ها تحریک کننده نباشه. قرآن صریح رو می‌فرماید، خطاب به زنان پیامبرم حتی اینو می‌فرماید که سنگین درست صحبت بکنید. دیگه ای که زنان در غیاب شوهرانشون امانت دار باشن، هم امانت اقتصادی هم امانت جنسی که خودشون هستن در واقع حفظ کنن، در برابر مردان دیگه از کرامت زنانه خودشون و از امانت شوهر خودشون حفاظت کنن، خودشون رها نکنن. آیه 34 سوره مبارکه نساء میفرماد که زنان شایسته و فرمانبر که فرمان خداوند رو میبرند، در غیبت شوهرانشون حافظ حقوق اونها هم هستند، و آنچه را خداوند امر کرده که حفظ بکنید و مراقبت بکنید، مراقبت میکنند. صلوات بفرستیم. بیا آقا، حالا بیا بیا، میخواد کتبی شفایی هر کار میخواد بکنه. خب الان کتبی جواب بدم. فرمودن آدم را از هر چیز باز دارند آیا حریص‌تر نمی‌شود؟ بعد اشاره کردن به مسئله تفکیک جنسیتی اینا. اصلا این تعبیر تفکیک جنسیتی تو هیچ جا تو قوانین اینا نیامده، ولی یه قانون کلی ما داریم. ببینید اختلاط جنسی سوال میکنه، یعنی ببینید با همین مقدماتی که عرض کردیم ها، من اصلا نمیدونم چی هست این قضیه تفکیک جنسی، همش میشنوم و هر کی هم میگه نه ما نگفتیم، او میگه ما گفتیم، ما نگفتیم، اینا رو من نمیدونم. من فقط یه قانون کلی، من به مسئولین کار ندارم، راجع به همین مفاهیم اسلامی داریم حرف میزنیم با هم، بر اساس این مبانی که گفتیم به نظر شما، حالا هر کدوم از دوستان نظر دیگه دارن بفرمایید، هم شفاهی بفرمایید تو هر کدوم از عرایضی که میگم، اگر اشکالی نکته‌ای دوستان دارن هم شفاهی هم که هرچون مایلن بفرمایید که گفتگو بکنیم. آیا با توجه به این توضیحاتی که دادیم اختلاط جنسی حد اکثری، اختلاط جنسی حد اکثری یا امر درستیست یا نه؟ حد اکثری یعنی حتی غیر لازم، یعنی جایی که اصلا هیچ ضرورتی هیچ فایده‌ای نداره، ولی همطوری اختلاط جنسی حد اکثری. اگه کسی نظرش اینه که این به نفع جامعه است و به نفع دختر و پسره، دستشو بالا کنه تا بگم گوش رو بگیرم. خب هیچ کدومتون همچی نظر نداره. خیلی خب، ها بگم کیا موافقن با اختلاط حد اکثری؟ خب حالا میگم، حالا داریم میگیم، الان گفتیم حد اکثری، یک اختلاط. پس ببینید اختلاط حد اکثری و غیر لازم جنسیتی کسی موافقش نیست، روشن هم از که چرا. حالا سوال بعدی، تفکیک مطلق جنسیتی که یعنی همه جا مردا و زنا از هم جدا، اصلا همچی چیزی اولا ما ممکنه و ثانیا اصلا ما در اسلام همچی توصیه‌ای داریم؟ بله نه، حالا شما نظر خودتونو بگید، هر کس نظری داره. کسی هست طرفدار تفکیک مطلق کامل جنسیتی؟ یعنی حتی جایی که از... بله هست، موافقی؟ بفرما بینه. چرا؟ بله همینجوری موافقیم. خیلی خب، ببینید این که من میگم به این معنا که تمام جامعه و نهادهای عمومی مردانه و زنانه بشه، اصلا همچین ممکن نیست، ما در اسلام هم همچین توصیه‌ای نداریم. ولذا شما حتی تا تو صحنه جنگ که مردانه ترین صحنه است، دیگه خشونت و کشت و هشدار اینا در سیره پیامبر اینا زنان اینو میبینید حضور دارن. در صحنه سیاست زنانی هستن حضور دارن، در رأس خود از زهرا سلام الله علیها است، از زینب سلام الله علیها است. این دو تا نطق، این دو تا بزرگوار، نطقایی که از اینا مونده، اگر نطق سیاسی نیست پس چیه؟ فعالیت اقتصادی، خود جناب خدیجه همسر پیامبر از بزرگترین تاجران جزیره العرب. پس در اسلام منع مطلقی نشده که آقا به طور مطلق در همه عرصه‌ها باید کلاً تفکیک جنسیتی باشه، ابدا. اصلا چرا اسلام میگه حجاب؟ برای که نمیخواد زن کلاً و فقط تو خونه باشه، که چون تو خونه که حجاب لازم نیست. بعد چرا میگه صورتشو باز نگه داره زن، واجب نیست صورتشو بپوشونه، برای که شناخته بشه. مطابق به مرد میگه به چهره زنان خیره نشید، اما چهرهش باز باشه برای که شناخته بشه. چرا باید شناخته بشه؟ برای که زن تو عرصه عمومی به عنوان یک شهروند حضور داشته باشه، تو فعالیت علمی، اقتصادی، سیاسی میتونه. اسلام یک شرطی گذاشته، من مسئله عفت و حیای جنسی است، عدم اختلاط حریم خصوصی و حریم عمومی است و زیر سوال نرفتن استحکام و اعتماد در خانواده است. ببین که هر مردی با هر زنی، هر زنی با هر مردی مکالمه جنسی، نگاه جنسی، رفت آمد اولش غیر جنسیه، کم کم جنسی ممکنه بشه. بعضی از همو اول جنسیه، یعنی ظاهرا میاد یه حرف غیر جنسی میزنه ولی در واقع دنبال یه چیزی دیگه است. بعضی هم اولش اینطوری نیست، کم کم میشه. ببینید از یک طرف اسلام میفرماد زن و مرد که با هم زن و شوهر نیستن یا محرم نیستن و حریم جنسی دارن، اینا با هم خلوت نکنن، تو یه اتاق با هم تنها نباشن، با هم دیگه نگن، نخندن، زیاد با هم صحبت نکنن، چیزای غیر ضروری تو صورت هم نگاه کنن، شوخیای بی مورد بکنن دو اینا. من عرض کردم یه موردی چند وقت پیش اومده بود، گفته بودش که خانم، نه خانم فاسد بود نه آقای فاسد بود، ولی میخوام بگم چطور میشه. اینا هر دو کار میکردن تو یک محیطی، میزاشون درست روی هم بوده، اون شوهر و بچه داشت، اینم زن و بچه داشت. بعد یکی اینا اومده بود میگفت که آقا من دنبال این مسائل نبودم ولی احساس میکنم بعد از یه مدتی بین ما یه علاقه‌ای به وجود آمده، برنامه هم براش نریختم ولی شده، الان دیگه تمام حواسم پیشونه، با همسر خودم خیلی چیز ندارم. خب اینا میشه، یعنی یک چیزیه که وقتی که شما مراعات نکردی، اختلاط بیش از اندازه شد، اینا پیش میاد. پس نه تفکیک مطلق جنسیتی اسلام گفته، نه اختلاط حد اکثری و اختلاط مطلق و بی‌حریم. مسئله این اصل اینه که جایی که ضرورتی نداره اختلاط نباشه، ولی اگه یک جایی لازم شد و اختلاط پیش آمد، با قصد ریبه، یعنی با قصد جنسی نباشه، یعنی با حفظ همین حریم اخلاقی باشه. این اصل دیدگاه اسلامی. اینجا فرمودن که خواهشان جواب بدهید اگر آدم را از چیزی باز دارند آیا حریص‌تر نمی‌شود. این حرف اولا فرض کنیم درست باشه، چه نتیجه میخوایم بگیریم از این؟ خب کسی بگه آقا مواد مخدر رو هی ممنوع میکنی، هر چی بیشتر ممنوع کنی آدم حریص‌تر میشه، آزاد کنی تو تمام سوپرها، مغازه ها همه بفروشن دیگه نباش. چرا پلیس شب میاد هی میگه آقا من میخوام از دیوار خونه مرد، این که هی تو پلیس میای میگه از دیوار خونه مردم نرو بالا، من حریص میشم بیشتر برم. اگه میشه پلیس کلا نباشه، منم دیگه نمیرم. خب حالا اینا حرف درسته اصلا؟ حالا فرض کنیم هرچی جلوشو میگیرن آدم حریص‌تر میشه، خب نتیجه جلوشو پس نگیری؟ خب همین خنده شما کافیست. مسائل جنسی هم همینطوره. نکته دوم، اصلی حرفم همه جا درست نیست. یک نمونه آزمون، آیا در جوامعی که هیچ نوع حیا و عفت و حجاب و اینا نیست، این هرج و مرج جنسیست، حتی زن شوهردار با مردای دیگه رابطه داره، مردی که زن داره با زنان دیگه رابطه داره، مفاسد مختلف جنسی هم هست، سوال، آیا در این جوامع انحرافات جنسی، خشونت جنسی، تجاوز جنسی، بیماری‌های جنسی کمتر شده، کمتره یا بیشتره از جوامعی که اینا رعایت میکنن؟ خب این باید با آمار رجوع کرد دیگه. چرا در جوامعی که هیچ کس صحبت از حجاب و خانواده و اینا مطلقاً نمیکنه، اینا شده امور سنتی و خرافی، چرا در این جوامع تجاوز جنسی و خشونت جنسی بیشتر آمارش؟ پس نگید هر چیزی اگه جلوشو بگیرن هرس بیشتر میشه. نه خیر، یه چیزی هست اگه جلوشو نگیری هرس بیشتر میشه. ضمن اینکه حتی اگرم بشه چه نتیجه ای میخواد بگیرید؟ بله.
ما اینا اسلام رو قرار داده که تو هم شدن شوهرها جز آدمی خودشون رو آدمی دیگه نشوندن که همین نوستشون تعدادان هم ادراشی خانواده باید.
درسته این حرف. درسته. چون میگن که یک علت دیگه هم ای که فرمودن زنان و مردان به هم دیگه نگاه جنسی نکنن، پوشش داشته باشن، اختلاط بیش از اندازه نکنن، اینه که یک زن و مرد وقتی ازدواج میکنن به لحاظ جنسی، اینو بذارم تو جیبم، به لحاظ جنسی دیگه از همسر خودش ارضا چیه؟ نمیشه، چون مدام هی داره چشم چرانی میکنه دیگه، مثل میگم مثل ریزخاریه، اینا که از صبح تا شب هی ریزخوری میکنن، هر نیم ساعت یه چیزی میخوره، خب دیگه گرسنه نیست، دیگه موقع نهار چیزی نمیخوره. کسانی که ریزخاری جنسی میکنن، اختلاط جنسی بیش از اندازه، ریزخاری جنسی میکنه، یعنی با یه شوخی با او خانم، او یک متلک با اون آقا، او یک نگاه، او یک خنده، او یک نامه، او یک صحبت، او هم یک قرار. خب تو دیگه گرسنگیه، تو دیگه احساس نیاز جنسی نمیکنی نسبت به همسر خودت. و بعدم اینایی که قبل از ازدواج این کارا رو میکنن، من میخوام ببینم ازدواج براشون چه چیز تازه‌ای داره. اینا که دوست دختر پسر اینا یک سره با هم اینا وقتی ازدواج میکنن بعد چه اتفاقی میفته؟ حتما براشون ازدواج چیز تازه‌ای نداره، بلکه مشکلاتش فقط هست، چون او به حساب چرندگی جنسی رو که از قبلش داشتی، چرندگی جنسی و درندگی جنسی. با ازدواج چی میاد؟ با ازدواج فقط از نظر او ازدواج یه ممنوعیته، یه محدودیته. اما او پسر و دختری که تا قبل از ازدواج ارضای جنسی خودشون رو نکردن، چشم چرونی و روابط و ایچی رو نداشتن، این حتی به لحاظ شهوت هم که نگاه بکنید، این دیگه تمام تمرکزش به این لحاظ هم فقط با همسرشه، یعنی با یک کسیه که با او میثاق جنسی داره، میثاق اخلاقی هم داره، میثاق حقوقی هم داره، میثاق عاطفی هم داره، میثاق اقتصادی هم داره. اگر مردان و زنان یک سره با هم نگاه کنن و برهنه باشن، مدام از طریق فیلم و روابط و اینا هم اشباع ریز ریز اشباع بشن، اولا که همینطور که عرض کردم واقعا اول چرنده جنسیه، بعد میشه درنده جنسی، یعنی شما فکر نکنید نه دیگه بعد به چیزای عادی هم ارضا نمیشن. رضا تویی که جوامعی که این مسائل هیچ حدی نداره، میبینید جنایت‌های جنسی، خشونت‌ها و انحرافات جنسی عجیب غریبی به وجود میاد. با اینکه بعد خب شما که دست و بالتون بازتره، شما که باید کمتر حرص بزنید، نه بیشتر حرص میزنن، مریض‌تر میشن. وقت از ارضاء طبیعی نیازهای جنسیشون هم لذت نمیبرن، دنبال ارضاء غیر طبیعی میرن. این تعبیر ایشون هم تعبیر درستیه. یکی از حکمت‌هایی هم که اسلام میگه زن و مرد اختلاط بیش از اندازه نداشته باشن و پوشش داشته باشن و هم خیره نشن و اینا، برای اینکه مزه جنسی رو فقط در همسر خودشون بیابند، نه اینکه دیگه دنبال دیگران و اینا و بعد همسر خودش هم از چشمش بیفته و بیرون و داخل هم دیگه ارضا نشه. خب شفاهی هم الان کو رئیس من حاضرم، من تو اینا رو اجازه بدید بخواد یک شفاهی یک کتبی بپرسم اگه موافق باشه. چیکار کنم؟
یه شبای دانشن اصلا اول سال رو میاد
بعدم از اون در برم بیرون. برن همو عقب عقب از اونم برن بیرون. خب تا برن عقب من یکی دیگه بپرسم. ما همه بله بفهم. چه تفسیری کردم غلطه؟ تفکیک مطلق گفتم دیگه. نه نه حذف که ما نگفتیم، حذف مرد و زن نگفتیم، تفکیک مطلق میدونی اینه که بگی آقا توی خیابون، توی مغازه، تو بازار زنا و مردا همه هستن، بعد ما بیام یه جایی به طور مطلق و 100% تفکیک بکنیم. من اینو دارم میگم، این اصلا چقدر ممکنه؟ البته بنده خودم طرفدار، چون اینجا سوالم کردن گفتن آقا دانشگاه تک جنسیتی، به نظر من دانشگاه تک جنسیتی خوبه هرچه باشه، اما نه ای که فقط تک جنسیتی باشه، چون بعد به هر قیمتی و هر اتفاقی که افتاد، نه با اگر محیط رو اخلاقی کرد و خود افراد رعایت بکنن، اختلاط های غیر لازم نباشه، اختلاط در حد ضروری. ببین من الان مثلا اینجا نشستی جلسه الان مختلفه، خانم ها یک طرف نشستن، آقایون هم یک طرف داریم بحث میکنیم، این جلسه کجاش نامشروعه الان؟ بله؟ خیلی خوب میخوام بگم اگر در یک جلسه جدا از هم نشستن و بعد و قبلش هم زمینه برای گناه و اختلاط جنسی آنچنانی نیست، این کجاش خلاف شرعه؟ تو شرع ما این خلاف نیست. بحث اینه که ما نظام دانشگاهی رو و نظام اجتماعیمون رو گاهی بردیم به یک سمتی در یک مواردی که اختلاط غیر لازم هست، خب اونا نباید باشه. ما میگیم تفکیک مطلق اسلامی نیست، اختلاط مطلق یا حد اکثری و به حساب کتاب هم اسلامی نیست. از نظر اسلامی اینجور که ما فهمیدیم ازش دفاع میکنیم، برایش آیه و حدیث دارید. اختلاط باید در حد بیش از ضرورت و فایدهش دیگه نباید باشه. اختلاط باید در حدی که لازمه باشه، نه بیشتر، چون بیشترش مفسده داره و این مفسده ها اگر قبول نداریم به دوروبر خودمون نگاه کنیم تا ببینیم، بریم به دادگاه ها تا ببینیم، بریم به مسائلی که در حاشیه مسائل جنسی وجود داره بریم ببینیم انواعش، مشکلاتی که به وجود میاد. بنابراین اصل بر عدم اختلاط باید باشه، اما تفکیک مطلق نه. تفکیک مطلق که ما گفتیم معنی حذف نیست. تک جنسیتی هم دانشگاه باشه، اما اینکه حالا الزامی در همه موارد. فرمودن ما همه دانشجوییم، کار و خونه هم نداریم، فرضاً ازدواج ما واجب بشود چی کار بکنیم؟ بعد اگر میشود مشکل ما را به لحاظ ازدواج اینا حل بکنیم. من توی قضیه تخصص من در این قضیه تخصصی ندارم. آقا یه راه بهتون نشون میدم، ازدواج شرعی میکنید، عقد میکنید، بعدم 30 سال خونه باباهاتون باشید، خوشش اومده. این میشه ازدواج کرد، جلوی گناه و حرام رو گرفت، روابط دوست دختر پسر اسلامی میشه دیگه. یعنی عقد شرعی رو میکنی، زن و شوهر میشه، بعد در تنظیم زندگی یه کمی سخت نگرفتن آسان گرفتن. اغلب مشکلات ازدواج ها و خونه ها، نمیخوام بگم حالا همش، ولی بسیاری از این مشکلات، مشکلات یه بخشش مشکل اقتصادی، من قبول دارم روشنه، یک بخشش واقعا مشکل اقتصادی نیست، مرضه، بیماری های فرهنگی داریم. شما برید، من خواهش میکنم تو فامیل خودتون مخارجی که در هر ازدواج میشه دقیق رو کاغذ بنویسید، ببینید چقدرش لازمه چقدرش اصلا لازم نبوده، تا ببینید مشکل منع ازدواج چقدر اقتصادی و چقدر غیر اقتصادی است. هزینه هایی که میکنن از اول بحث ازدواج تا آخر، هزینه هایی که نه شرع گفته نه برای حفظ و تشکیل خانواده لازمه. ما احتیاج داریم به یه اصلاحات فرهنگی اخلاقی که مبتنی بر شرع و عقل باشه تا یک کمی مسائل حل شه. خب کسی رفت اون عقب؟ بگید. آقایون چی؟ مگه خانم‌ها قوی نیستن؟ چرا انقدر الان استاد خانم داریم از شما خیلی قوی ترن؟ از آقایون قوی تر؟ اتفاقا الان ما اساتید خانمی که از چطور نیستن؟ حالا شما میگید یه جایی اگر نبودن اونجا چه کار باید که، دو بحث دیگریه، ولی یک بحثی که قاعده کلی بگذاریم راجع به ای که آیا اگر بود یه معلم مرد بره سر کلاس دختر خانوما تو دبیرستان، به نظرتون خوبه یا نه؟ خب اینجوری نیست، اینجوری نیست که فقط درسشو بده بره، چیزای دیگه هم هست. آره فقط درسش، کاش که فقط درسش میداد میرم. اتفاقا 50 ساله ها خطرناکترن. حالا شما بذار به 50 سالگی برید. فرمودن چطور است ارضا؟ ببینید اگر آقا اصل بر اینه که مفسده جنسی پیش نیاد، یعنی یک کسی به اسم معلم نیاد تو سر کلاس، یا آقایی به اسم معلم بیاد سر کلاس دختر خانوما، دخترای چیه دعوای چیه بله نیاد سره و مسائل حاشیه‌ای پیش میاد. در خیلی از مسائل چیزای حاشیه‌ای زیاد داره. آقا من الان نمیخوام وارد جزئیات بشم، بده دیگه در شنی جلسه نیست وارد جزئیات بشم، ولی اینکه چقدر حواشی داره اینجور چیزا، اتفاقا تو سنین بیشتر از تا این سنینه. اگر تا میشه ای اتفاق نیفته بهتره. یه وقتی حالا به قول شما موردی پیش آمد لازم بود و اجباری بود، خب دیگه ما خیلی حرف زدیم، متشکرم.